فراخوان عفو بین الملل برای اقدام فوری در مورد وضعیت وخیم ایرانیان بهایی در جمهوری اسلامی.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تشریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشریشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند.
موافقت بیشتر دول در مذاکرات با متن پیشنهادی احیاء معامله هسته‌ای به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. مرد پشت صداهای آشنایی رفت، یادی از منوچهر اسماعیلی.
من هنرمند نیستم، من تیکه‌ای از جان شما هستم.
نه تنها صدا پیشه بود که این روزها میگن، صدا آفرین بود.
این گزارش ها و گزارش های دیگر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل خواهان اقدام عاجل در خصوص وضعیت ناگوار بهایان ایران شده است. بیانیه این سازمان بین المللی غیر دولتی مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه با عنوان تشدید حمله به اقلیت بهایی ایران، یک روز پس از درخواست کارشناسان ملل متحد از جمهوری اسلامی برای ختم آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی انتشار یافته است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل به رادیو فردا می‌گوید:
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه تشریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشریشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند. از 9 مرداد سال جاری مقامات به خونه 10 نفر از بهایان ایران یورش بردند، وسایل با ارزش اونها رو ضبط کردند، حداقل 30 نفر رو بازداشت کردند و بسیاری دیگر رو هم فقط به دلیل باورهای بهاییشون مورد بازجویی قرار دادن یا مجبور به بستن پابند الکتریک کردند. به علاوه بر اساس گفته سازمان ملل اکنون بیش از 1000 بهایی در ایران در معرض خطر زندانه، از جمله 26 نفر در شیراز که عفو بین‌الملل در مورد پرونده اونها تحقیق کرده و پس از یک محاکمه دست جمعی به شدت ناعادلانه به 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی دست کم 68 بهایی در حال حاضر به دلیل باورهاشون زندانی هستند. این نقض فاحش حق آزادی مذهب و حق آزادی و رهایی از حبس خودسرانه است و عفو بین‌الملل از همه مردم در نقاط مختلف جهان دعوت کرده که به این فراخوان اقدام فوری پاسخ بدن و با براه‌اندازی کارزار نامه‌نگاری خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام شهروندان بهایی بشن و همینطور لغو محکومیت‌های صادر علیه اونها و همینطور متوقف شدن این موج جدید مصادره و تخریب اموال بهاییان که به راه افتاده.
کارشناسان ملل متحد هم پیشتر، خانم بحرینی، همین روز دوشنبه نسبت به وضعیت بهاییان، اقدامات علیه اونها در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. اینکه در بیانیه عفو بین الملل ضرورت اقدام فوری روش تاکید شده، شما هم اشاره کردین که دعوت شده از همگان که با نامه نگاری و اطلاع رسانی خواهان توقف این آزار و اذیت و علیه بهایان شوند، آیا صرفا این اقدامات میتونه کافی باشه؟ میدونیم که الان بالغ بر 40 ساله که بهایان تحت انواع تبعیضها، حالا اگر از اعدامهای سالهای اول بعد از انقلاب بگذریم، و فشارها، برخوردها، عمدتا تبعیضها مواجه بودند.
اعتراض جهانی به این ستم سازمان یافته علیه اقلیت بهایی در ایران ضروریه و در صورت سکوت جامعه جهانی و سکوت مردم علیه این آزار و اذیت‌ها، این نقض فاحش حقوق بشر علیه بهاییان شدت خواهد یافت. در حال حاضر مقامات روند مصادره اموال بهاییان رو هم تشدید کردند. خانه‌های متعلق به سه خانواده بهایی رو در روز 11 مرداد در روستای روشنکوه استان مازندران تخریب کردند و بیش از 20 هکتار زمین رو مصادره کردند که در نتیجه اون حداقل 18 کشاورز بهایی از دسترسی به منبع امرار معاششون محروم شدند و بنابراین این نقض و آزارها ادامه خواهد یافت اگر به اونها اعتراض نشه. و به یاد بیاریم که این اعتراضها نه فقط جنبه بازدارنده داره، بلکه در این شرایط سخت و بحرانی بسیار هم اهمیت داره برای همدلی و همراهی با خانواده‌های بهایی که در معرض این ستم‌ها هستند و انتظار دارند که مردم در ایران و در سراسر جهان صدای خودشون رو در اعتراض به این ظلم و ستم بلند بکنن. و از این جهت هم مجموعه عفو بین الملل متعهده که به این کارزار نامنگاری ادامه بده و از مقامات با صدای بلند می‌خوایم که به بهایان در روشنکوه، سمنان و نقاط دیگر کشور اجازه بدن که بدون هیچ مانعی به املاک خودشون دسترسی داشته باشن. تبعیض در قانون و عمل علیه اقلیت بهایی باید متوقف بشه، از جمله در دسترسی اونها به اشتغال، مسکن و فعالیت‌های کشاورزی و تجاری که ضروریه برای بهره‌مندی از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی و اجتماعی. و این کارزار حقوق بشری در حمایت از جامعه بهایی روز به روز افزایش خواهد یافت و ادامه خواهد یافت تا روزی که اقلیت بهایی در ایران از حقوق انسانی خودشون بهره‌مند بشن.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیشتر دول در مذاکرات با متن پیشنهادی احیای معامله هسته‌ای را موافق دانسته است. نازآفرین میرزا خلیلی.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام حالا تنها منتظر یک پاسخ مثبت دیگر مانده. ایالات متحده هنوز پاسخ کتبی خود را اعلام نکرده. جوزف بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که تهران به متن نهایی ارائه شده از توی این اتحادیه گرچه پاسخ مثبت داده، اما خواستار چند تغییر است. تغییراتی که جوزف بورل یک روز پیش از آن گفته بود به نظرش معقول می‌رسد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که اگر تعلل ایران نبود تا حال برجام احیا شده بود.
این تصور که ما این مذاکره را به هر طریقی به تعویق انداخته ایم درست نیست. ما در ماه مارس زمانی که پس از ماها دیپلماسی و گفتگوی پردردسر به متن توافقی دست یافتیم که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بر اساس متنی که در آن زمان روی میز بود آماده بودیم. این ایران بود که حاضر نشد همین را بگوید.
این اظهار نظر نت پرایس در پاسخ به ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران است که چند ساعت پیش از آن واشنگتن را به تعلل در پاسخ به نظرات کتبی ایران در رابطه با پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا متهم کرده بود. با این حال نت پرایس میگوید که عقب نشینی ایران از برخی خواسته هایش از جمله خروج نام سپاه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا امیدوار کننده است، گرچه همچنان برخی از موارد اختلاف بین تهران و واشنگتن باقی مانده. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یکی از مقام های ارشد آمریکایی گزارش داد که تهران از چند خواسته مهم خود در مذاکره های احیای برجام عقب نشینی کرده، از جمله دیگر بر بسته شدن پرونده مربوط به آثار رادیواکتیو یافت شده در چند مکان اعلام نشده اصراری ندارد. به نوشته این خبرگزاری به نقل از این مقام که نخواسته نامش فاش شود، با این تصمیم ایران یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه توافق احیای برجام برداشته شده. با این حال تهران این موضوع را رد کرد. محمد مرندی مشاور هیئت مذاکره کننده ایران میگوید هیچ توافقی قبل از مختومه شدن پرونده آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران اجرا نخواهد شد. همچنین نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در توییتی مدیرکل آژانس را به کارشکنی در روند احیای برجام متهم کرد.
تداوم اتخاذ رویکردهای سیاسی توسط مدیرکل آژانس علیه ایران در شرایطی که مقامات و رسانه‌های غربی به حصول توافق خوشبین هستند نشان می‌دهد که رافائل گروسی همچنان به همراه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌هاست.
شورای حکام آژانس حدود 3 ماه پیش به دلیل آنچه عدم همکاری ایران در پاسخ به پرسش‌های آژانس درباره 3 مکان مشکوک آلوده به مواد رادیواکتیو خواند، قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد که این نهاد نمی‌تواند زیر فشار سیاسی پرونده این 3 مکان را ببندد. حدود 3 هفته به نشست بعدی شورای حکام در وین باقی است و اگر اختلاف بین تهران و آژانس حل نشود، ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل میتواند یکی از پیامدهای آن باشد، موضوعی که ایران در تلاش است در جریان مذاکره های احیای برجام جلوی آن را بگیرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
مرد پشت صداهای آشنایی رفت. صدایش از اون صداهایی بود که به هنرپیشه نقش‌آفرین ایرانی بعد دیگری میداد. بازیگران خارجی را با جادوی صدایش بدون دور شدن از شخصیتش به مخاطب ایرانی نزدیک میکرد. گویی بدیل آن هنرپیشه را میشد در چند خیابان آن طرفتر جست و پیدا کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی و کارنامه منوچهر اسماعیلی.
من هنرمند نیستم، من تیکه‌ای از جان شما هستم.
صدایش تنها صدا نبود. خودش هم جایی در 78 سالگی، 5 سال پیش از امروزی که جهان را با پژواک تنینش تنها بگذارد، گفته بود.
صدا هنری نمیتونه باشه. پشت صدا باید هنر باشه. در غیر این صورت همه دارای صدا هستن.
منوچهر اسماعیلی خاطره فیلم‌های کلاسیک هالیوود است و حتی اعتبار سینمای فارسی. صدایی که شخصیت‌های یک فیلم را چند مرد حلاج بود، تصویری که در صحبت‌های میرعلی حسینی همکار رادیو فردا و از گویندگان سرشناس سالیان دور تلویزیون ملی ایران عینیت پیدا می‌کند.
نه تنها صدا پیشه بود که این روزها میگن، صدا آفرین بود، به طوری که تعداد نقش‌هایی که گفته چه در میان بازیگران سینمای هالیوود چه در سینمای ایران، وقتی که نگاه بکنید هیچ کدوم از این صداها روی چهره‌های مختلف شبیه هم نیستن. یکی از ویژگی‌های مهم اسماعیلی این بود که نقشی که میگفت برای همیشه متمایز بود با نقشی که کسان دیگه روی همون هنرپیشه میگفتن.
آقای اسماعیلی مثل یک گوهر نایاب هستن در دوبله، یک انگشتر بریلیان و زمرد، هر چی که قشنگتر و زیباتر هست که ایشونو باید واقعا لای پنبه نگه داشت که هرگز خللی بهش وارد نشه.
چنگیز جلیلوند بود شاید نزدیکترین صدای دوبله از نقطه نظر آنچه میرعلی حسینی صدا آفرینی مینامد به منوچهر اسماعیلی. آقای اسماعیلی با همان معجزه سیب فرانک کاپرا و صدا پیشگی به جای پیتر فالک که بعدتر روی چهره رضا بیکیمان وردی هم آزموده شد، جواب جستجوگری هایش را گرفت.
تمام فیلم رو دیدم و بعد رفتم شگشت. رفتم تا شاب دلزیم، رفتم سر قبرستون، رفتم تو قبر خونه، رفتم تو گاراژ، رفتم همه جا رفتم. بالاخره تایی یه گاراژی یه کسی رو پیدا کردم، تو ذهنم تطبیقش دادم، دیدم که چشم پزشکا میذارم. بالاخره یه جا شما میبینم، منم دیدم و این رو آوردم. با یک دوت کلمه هم رد و بدل کرده بودم باش، درست همون آدم با همون شکل شمایل، چون مشخصات این بابا در اون فیلم یکی از این کونه داشمشتی های به اصطلاح خودمون چجوری
بیسره بودی، نمیتونی 12 سن یه سبری کنی؟ نکنه با اون حالو قراره بری سالن زیبایی اندام؟
یا مثلا آنچه غیر از قد و قامت دیلاق چیچو به خاطر مانده، به تایید میرعلی حسینی گوینده پیشکسوت دوبله منوچهر اسماعیلی است.
چیچو اینگراسیاس هنرپیشه ایتالیایی نقشی رو که منوچهر اسماعیلی صدا براش آفریده بود واقعا منحصر به فرد بود. هیچ کس فکر نمی کرد که چنین نقشی با صدای اسماعیلی اینقدر بیشتر کمدی بشه که در نسخه ایتالیاییش.
دوبله‌ای که پشتش بجز صدا به چیز دیگری هم گرم بود.
برای نقش چیچو که یک آدم دراز و بلندقدی بود، من توی نانوایی پیدا کردم، از یه شاطر المان گرفتم.
داشتم میگفتم اختلاف بین این دو علامت خیلی زیاده، اولی برای دادن سبقته.
در برنامه تلویزیونی به مناسبت بزرگداشتش در 36 جشنواره فیلم فجر، عباس مطمئنزاده که از او به عنوان کارشناس دوبله نام برده شد، بر وجه دیگری از کارش سهه گذاشت.
به قدری صدا روی اون حالت صورت، اون حرکت فک ها و اون حرکت لب های اون شخص می نشد که مثلا در فیلم بنهور یا چارلتون هستون وقتی ایشون صحبت می‌کنه، اون حالت هایی که چارلتون تو در فیلم میگیره دقیقا همین تونالیته صدا روش می نشینم.
گاهی جای چند شخصیت در یک فیلم حاضر می شد. مثال بارزش مادر علی حاتمی است در سینمای ایران که شاید مثالی آشناتر باشد. جای جمشید آریا، اکبر عبدی و محمدعلی کشاورز، یا حتی سراغ صدای ستاره‌ای مثل بهروز وثوقی در قیصر، رضا موتوری، داشاکل، بلوچ و سوت دلان را بگیرید تا برسید به صدا پیشه‌ای مؤلف منوچهر اسماعیلی.
خب تقدیرم هم همینه دیگه، اون به فکر شعر باز خودش باس باشه.
بشین ننه، چیزی نشده، بی خودی ننه، من قریبم در نیاد.
خجالت بکش، مش مرد گرگی جلوش بره.
من آدم هستم، خیالت همینطوری تهران آمدم.
توپ داغونم نمیکنه، چش شیطون کر توپ توپ.
صدایش از آن صداهایی بود که اگر از تصویر ستارگان سینمای گذشته حذفش میکردید انگار چیزی گم شده بود. همین موضوع در مورد ستارگان سینمای هالیوود هم به گفته عباس مطمئنزاده اتفاق میافتاد.
وقتی آقای اسماعیلی جای آنتونی گوین با اون حالت دیگه اصلا قابل قبول برای کسی نیسته، یعنی هیچ کی نمیپذیره که صدای دیگه جای این کاراکتر صحبت کنه و در نمیاد. این مشخص میکنه که این تونسته با این نقش ارتباط رو برقرار کنه.
آخرین بار در سالهایی که دیگر دوبله برای فیلم ایرانی رونقی نداشت و منوچهر اسماعیلی هم دل و دماغی نداشت،
کلا دری که پشتش در رست چه واز باشه چه بسته باشه بهتره بسته باشه، چون پشتش خبری نیست، فیلمی نیست، بودجه نیست. الان همکارای من که کار میکنن دستمزدی که میگیرن واقعا خجالت آوره.
مسعود کیمیایی در جرم کاری کارستان کرد و همه را دور هم جمع کرد. احمد رسولزاده، خسرو شاهی، زهره شکوفنده، حسین عرفانی، چنگیز جلیلوند، منوچهر والیزاده و منوچهر اسماعیلی تا ادای دینی کرده باشد به دیروز.
سر جیم رو میدوزم، پا رو در زندگی میزنم که بگم نه، من اصلا جایی میکشم که فکر کرده باشم.
و کلامی با آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست.
منوچهر اسماعیلی هم صداش و هم اسمش همیشه به یاد خواهد ماند، مثل هنرپیشه‌های بزرگی که همیشه هستن. آدم وقتی نگاهشون میکنه انگار نه انگار که از دنیا رفتن. منوچهر اسماعیلی را وقتی صداش رو میشنویم اصلا فکر نخواهیم کرد که از دنیا رفته و ما رو ترک کرده.
میرعلی حسینی گوینده و صدا پیشه پیشکسوت بود در ایستگاه 83، ایستگاه آخر منوچهر اسماعیلی.
صدا یا صداهایی که ماندند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. صدای ما را از برنامه نیمه شب رادیو فردا میشنوید. به دنبال صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد اسلامی، حال یک مقام دیگر وزارتخانه مذکور حمایت دولتی را فقط شامل هنرمندان حامی جمهوری اسلامی قید کرده است. شاهین بشیری.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه وی نماینده هنرمندان نیست بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی است گفت که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که روح الله خمینی اعلام کرده تقویت کند. آقای سالاری در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا که روز سه‌شنبه اول شهریور منتشر شد بر سیاست دولت مبنی بر حمایت دولت از هنرمندان حکومتی و عدم حمایت از دیگر گروه‌های هنری تأکید کرد. او گفت معاون هنری نیامده تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. به گفته وی قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. معاون هنری وزیر ارشاد با ایده مستقل بودن هنر مخالفت کرد و ادامه داد برخی از هنرمندان معتقدند هنر کار دلی است و می‌خواهند کار دلشان را انجام دهند. به گفته وی دولت نمی‌تواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد. همچنین این مقام جمهوری اسلامی هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هر فردی می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. مهرشاد کارخانی کارگردان سینما در تهران درباره فشارها و محدودیت‌هایی که چندی است از سوی معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد علیه هنرمندان اجرا می‌شود به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این بخش از سختگیری ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگران مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری و اسطوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره در صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانا نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلمو پخش کنه.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد در اظهاراتش درباره صدور مجوز به آثار موسیقی یا لغو کنسرت‌ها برخی از گروه‌های موسیقی را به ایجاد اغتشاش متهم کرد. او گفت برخی می‌خواهند با اقداماتی فعالیت هنری آنان متوقف شود و با این روش مشهور شوند یا به این بهانه اغتشاشی ایجاد کنند. مهدی عبدالله زاده منتقد سینما ساکن سوئیس در مورد اظهارات این مقام وزارت ارشاد معتقد است چنین مواضعی با این صراحت علیه هنرمندان در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته و همچنین می‌افزاید
شاید در مقاطعی پیش از این توسط مدیران هنری در عمل و به طور ضمنی به کار گرفته میشد، اما هیچ وقت به زبون نیومده و هیچ مدیری تا به حال صراحتاً به این رویکرد اشاره نکرده بود. در وظایف معاونت هنری وزارت ارشاد صراحتاً 32 مورد شرح وظایف اومده که در هیچ کدوم از اونها شما ردی از این حرفا پیدا نمی‌کنید، از اینکه فرض بفرمایید در یک جایی میگه که سیاست‌گذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان، هیچ جا نمیاد بگید کدوم از هنرمندان یا اینکه تفکیکی بین هنرمندا قائل بشه. در بند دیگه از شرح وظایف ایشون آمده است که اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور تأمین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر. تماماً شرح وظایف عام هست و هیچ جا به ایشون این مسئولیت سپرده نشده که گزینشی عمل بکنن و سراغ برخی از افراد برن و در واقع حرفایی که الان میزنن هیچ ربطی به شرح وظایف ایشون نداره. جای دیگه ایشون فرمودن که برخی از هنرمندا به قصد معروف شدن دست به اعمالی میزنن که معروف بشن. هنرمند راه معروف شدنش هنرش هست و تلاشی که در اون زمینه میکنه و تجربه نشون داده که کسایی که در راهی به جز این میرن هیچ وقت به عنوان هنرمند معروف نمیشن و نشدن، و این هم از حرفای عجیبی است که از ایشون میشنویم.
معاون امور هنری وزارت ارشاد همچنین هنرمندان حوزه موسیقی را تهدید کرد که آثارشان را به شبکه‌های ماهواره‌ای ارائه نکنند. چند سال پیش خبر ممنوع شدن کار هنری برای 24 خواننده پاپ ایران منتشر شد که دلیل آن همکاری با سایت رادیو جوان و همچنین پخش کلیپ آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران بود. همچنین این مقام وزارت ارشاد از قیمت بالای بلیت کنسرت ها و تئاترها در ایران نیز دفاع کرد و گفت در تمام دنیا قیمت بلیت کنسرت های موسیقی بالاست و تئاتر نیز در تمام دنیا هم قیمت بالا دارد و هم قیمت متوسط، اما همه نمی توانند تئاتر ببینند. محمود سالاری همچنین بر نظارت و سانسور واژه به واژه در مورد اشعار و ترانه ها در حوزه موسیقی تاکید کرد. این مقام وزارت ارشاد در حالی منتشر می شود که طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های زیادی علیه هنرمندان در ایران شدت گرفته و همچنین در دو هفته گذشته دست کم دو مقام دیگر در وزارت ارشاد از مواضعی حرف زدند که نشان از افزایش فشار بر هنرمندان دارد.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
جلسه هفتم محاکمه جمشید چهارمهد دو تابعیتی ایرانی آلمانی در جمهوری اسلامی تشکیل شد. از جمشید چهارمهد مسئول گروه تندر نقل شده که در جلسه مذکور گفته علیه جمهوری اسلامی اعلام براندازی کرده اما نقشی در عملیات انفجاری نداشته است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید چهارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، روز سه‌شنبه اول شهریور ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خبرگزاری های ایران نوشتند که ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشته، شخصی که در سالهای اخیر قاضی دادگاه های حساس بوده و به قاضی اعدام و قاضی مرگ معروف است. بر اساس متن مربوط به بخشی از این جلسه دادگاه که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده، قاضی صلواتی در این جلسه از آقای چهارمهد خواسته که در مورد انفجار شیراز نحوه برنامه‌ریزی، تصمیم نهایی و دستور به عوامل دخیل در انفجار توضیح دهد. جمشید چهارمهد در پاسخ گفته که شخصی به نام مجید راستگو طراح و مجری عملیات انفجار شیراز بوده و خود او با وجود اعلام براندازی علیه جمهوری اسلامی طراح و دستور دهنده اجرای عملیات انفجاری نبوده است. غزال چهارمهد، دختر جمشید چهارمهد، در توییتر خود با اشاره به برگزاری جلسه هفتم دادگاه پدرش نوشته جمهوری اسلامی در تلاش است تا راه را برای اعدام پدرش به دلیل فعالیت‌های او در ارتباط با روزنامه‌نگاری و حقوق بشر هموار کند. خانواده آقای چهارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی الارض علیه این زندانی 66 ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین المللی و دولتها خواستند که برای نجات جان او اقدام کنند. جمشید چهارمهد مرداد 1399 در جریان سفری که به امارات متحده عربی داشت در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد همان سال این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کرد. این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به مواردی چون هدایت و رهبری گروه تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب‌گذاری در حسینیه شیراز، بمب‌گذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز، برنامه ریزی و طراحی جهت ترور مسئولان، انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، آتش سوزی پالایشگاه شاهرود، افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران و چندین مورد مشابه دیگر متهم شده است. آقای شارمهد در ششمین جلسه دادگاه خود که چهارم مرداد برگزار شد، همه اتهامات ادعا شده از سوی مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرد و گفت که موارد مطرح شده را قبول ندارد. غزال شارمهد، دختر جمشید شارمهد، چندی پیش با اشاره به اینکه 2 سال از ربوده شدن و گروگان گرفته شدن پدرش به دست مأموران و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گذرد، در گفتگویی با صدای آمریکا گفت که در طول این مدت تلاش کردند از راه‌های مختلف خانواده آقای شارمهد را فریب دهند. او توضیح داد که در این مدت تلاش شده با نصب برنامه سایبری روی کامپیوترهای خانواده آقای شارمهد مدارک جعلی بسازند تا بتوانند در دادگاه علیه آقای شارمهد استفاده کنند. خانم شارمهد گفته یک وکیل تسخیری را هم به گفته او به جانشان انداختند که تلاش کرده 250,000 دلار از خانواده شارمهد باجگیری کند، اما این خانواده تاکید کردند که توان مالی پرداخت چنین رقمی را ندارند. در تصاویری که از آخرین دادگاه‌های آقای شارمهد منتشر شده، او دارای شرایط روحی مناسبی به نظر نمی‌رسد و در چهره وی بهت و حیرت دیده می‌شود. خانواده آقای شارمهد تأکید کردند که او از مشکلات تنفسی رنج می‌برد، در زندان با مشکل فشار خون مواجه شده و پس از ماه‌ها ماندن در سلول انفرادی، تنها 2 دندان در دهانش باقی مانده و به دلیل فضای تنگ سلول در راه رفتن با مشکل مواجه شده است. دختر آقای شارمهد در آخرین گفتگو با صدای آمریکا به تماس‌های مشکوکی اشاره کرده که طی آن به خانواده آقای شارمهد گفته شده تنها راه نجات جمشید شارمهد فراری دادن است. اما غزال شارمهد میگوید ما حاضر به قانون شکنی نیستیم. او بیگناه است و فرد بیگناه باید آزاد باشد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در سالهای اخیر آمار خشونت و سرقت در کشور بالا رفته و بنابر آمار رسمی ناجا به موازات رشد فقر و تنگناهای اقتصادی، آمار جرائمی همچون سرقت در کشور فزونی پیدا کرده است. کیانوش فرید.
یک جوان با یک قمه و در روز روشن در ترافیک بزرگراه نیایش تهران با تهدید راننده زن یک خودروی 206 را نگه می‌دارد و اقدام به سرقت از او می‌کند. این ویدیویی است که اینوتا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. پلیس آگاهی تهران بزرگ هم روز 27 مرداد خبر بازداشت این سارق یا زورگیر را اعلام کرد و گفت که او به 100 فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرده است. بعدتر فرمانده کل نیروهای انتظامی حرف از حکم اعدام برای این سارق را زد. این در حالی است که تا کنون دستگاه قضایی کشور حکمی در این باره صادر نکرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم اعدام برای زورگیری تعیین نشده است. حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در حالی صحبت از اعدام این شخص در همان محل حادثه می کند که خود در نشست خبری روز شنبه 27 مرداد تأکید کرد که از سال 97 با افزایش قیمت‌ها آمار سرقت در کشور به یک باره 37% افزایش یافته است. این سرقت و حرف از مجازات اعدام با واکنش‌های گسترده و متفاوتی روبرو شده است. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره روز شنبه 1 شهریور ماه خود با اعلام اینکه وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عده‌ای به سرقت و زورگیری می‌شود نوشته است که قوانین برخورد با دزدان و زورگیرها کارآمدی لازم را برای بازدارندگی ندارند. نویسنده این مقاله راه علاج واقعی و جدی ناهنجارهایی مانند دزدی که بنابر گزارش رسمی در صدر آمار جرائم قرار دارد را برطرف کردن بحران اقتصادی می‌داند. حسین قاضیان، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا نیز از رابطه فقر، خشونت و دزدی در جامعه می‌گوید.
چیزی که در جامعه ما وضعیت رو بدتر کرده ترکیبی است از فقر و همینطور نابرابری، چون درک از نابرابری در کنار وجود فقر به این وضعیت خشمگین و خشونت دامن میزنه، چون به هر حال فقر با خودش ناکامی هم میاره. ما با ناکامی های زیادی روبرو هستیم، قشرهای فقیرتر ناکامی های بیشتری رو در زندگی تجربه میکنن و ناکامی میدونیم که با خودش خشم میاره و این خشم در شکل پرخاش یعنی خشم کلامی و در شکل خشونت یعنی خشم بدنی و آسیب جسمی به همراه میاره که خودش رو در جرایم خشن نشون میده. این رو بذارید همونطور که گفتم در کنار نابرابری و اینکه وضعیت فقیرانه‌ای که من درش زندگی میکنم ناشی از برخورداری دیگران هست و بنابراین درک این نابرابری خشم من رو متوجه کسانی میکنه که از من بیشتر دارن. حالا این بیشتر داشتن ممکنه یک گردنبند طلا باشه به گردن که کسی از گردن من بقاپه یا یه ماشینه بهتر باشه. همه اینها میتونه به جرایم خشنی منجر بشه که طرف میخواد اون ناکامی خودش رو از این طریق جبران بکنه و در شکل فعالیت خشن ظاهر میشه. میدونیم که پلیس هم اشاره کرده که اینجور جرایم در اثر افزایش فقر در سال 97 بعد چندین درصد افزایش پیدا کرده و خودش گواه اینه که فقر در کنار نابرابری که اشاره کردم چگونه میتونه به افزایش جرم به ویژه جرایم خشنی بیانجامه که در این وضعیت بقا به کار آدمهایی میاد که از راه‌های معمول نمیتونن اوضاع احوال خودشون رو سازمان بدن.
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری و اخاصی وجود ندارد، اما بر اساس ماده 669 این قانون هر کس دیگری را به قتل یا ضررهای مالی تهدید کند به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 1 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. پیش از این نیز دادستان مرکز خراسان رضوی 23 تیر از قضات خواسته بود که در مورد جرائم سرقتی که شروط صدور حکم حد یا قطع دست را دارند بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی رأی به قطع دست و حتی اعدام دهند. تأکید بر تشدید مجازات های سرقت از سوی مقامات ایران، مجازات های مانند اعدام و قطع دست در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می دانند.
اینجا رادیو فرداست.
مقامات از آماده سازی ورزشگاه ها برای حضور بانوان تماشاگر اطلاع دادند. اخبار ورزشی فریبرز غریب.
در حالی که سومین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از کمتر از 2 روز دیگر عصر پنجشنبه آغاز می شود، وضعیت حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه ها مشخص نشده و هر کدام از مسئولان و سازمان های مربوطه از پاسخگویی روشن در این ارتباط طفره می روند. در آخرین واکنش به این موضوع، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد نامه هشدار فیفا در ارتباط با حضور زنان تماشاگر گفته:
پیشنهاد شده الان که لیگ شروع شده تا پایان لیگ برنامه‌ریزی بکنید اون تعهد محقق بشه. نگفته که همین الان مثلا پس فردا بازی داری، از بازی اول حتما باید این اتفاق بیفته. شرایطی بایستی رعایت بشه. الان در استادیوم آزادی داریم شرایط فراهم میکنیم. ما انشالله داریم برنامه‌ریزی میکنیم هر موقع که استادیوم آزادی، واقعا هم نمیدونم 5 روز دیگه یا 10 روز دیگه، داریم تلاشمون رو میکنیم هر موقع که شرایط فراهم بود شما حتما تماشاگران خانم رو در استادیوم آزادی خواهید.
تیم بسکتبال جوانان ایران عصر سه‌شنبه در دومین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران، در حالی که نیمه اول را با شکست 27-49 برابر ژاپن به رختکن رفت، در پایان در یک بازگشت تماشایی 68-66 به پیروزی رسید. جوانان بسکتبالیست ایران در بازی اول خود در این مسابقات مغلوب لبنان شده بودند. در ادامه مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا در فیلیپین روز گذشته، تیم ملی والیبال زنان ایران برابر ویتنام با نتیجه 3-0 مغلوب شد. زنان والیبالیست ملی پوش ایران که در دیدار نخست با شگفتی سازی تیم کره جنوبی را شکست دادند، روز چهارشنبه سومین مسابقه خود را برابر فیلیپین میزبان برگزار خواهند کرد. در ازبکستان محل بازی‌های فوتبال جام باشگاه‌های زنان آسیا روز سه‌شنبه تیم خاتون بم نماینده ایران در مسابقه برگشت خود برابر تیم سوگدیانا نماینده میزبان به میدان رفت و در پایان با یک گل مغلوب شد و با توجه به تساوی در بازی رفت از صعود به دیدار پایانی باز ماند. و مریم ایران دوست سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران روز گذشته با یک قرارداد یک ساله هدایت تیم فوتبال زنان سپاهان اصفهان را بر عهده گرفت. فدراسیون فوتبال ایران حدود دو ماه پیش به طور ناگهانی مریم ایراندوست را از سمت سرمربیگری تیم ملی زنان این کشور برکنار و مریم آزمون مربی نزدیک به سپاه پاسداران را جایگزین وی کرد. مریم ایراندوست سال پیش موفق شد برای نخستین بار تیم ملی فوتبال زنان ایران را به دور نهایی جام ملت‌های زنان آسیا برساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.